کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره ادامه حمایت‌های جهانی از فعالان کارگری و معلمان زندانی و محکومیت پرونده‌سازی امنیتی برای آنان است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس چهارشنبه گذشته در پی هفته‌ها اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه رسمی به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبات اخیر هیئت دولت درباره افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر و همچنین افزایش 100,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران را غیر قانونی دانست. پیش از این کمیته تطبیق مقررات در مجلس مصوبه دولت ابراهیم رئیسی در مورد افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را خلاف قانون دانسته بود. در مقابل شورای اطلاع رسانی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از این اقدام دفاع کرده و نظر این کمیته را الزام آور ندانسته بودند. حال به گفته ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت یک هفته پس از نامه محمد باقر قالیباف فرصت دارد تا این دو مصوبه را باطل کند و یا اینکه آنها خود به خود باطل خواهند شد. بر اساس یک مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن ماهانه کارگران مشمول قانون کار باید با 200,000 تومان افزایش 650 هزار تومان تعیین میشد، اما دولت 100 هزار تومان آن را حذف کرد که اعتراض‌های زیاد تشکل‌های کارگری و نیز شکایت آنان به دیوان عدالت اداری را به همراه داشت. مصوبه دیگر افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر بود که دولت آن را به 10% کاهش داد و از آن پس تجمع‌های تقریبا روزانه از سوی بازنشستگان آغاز شد که به تدریج شعارهای رادیکال‌تری سر داده شد. نظر فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را درباره نامه رئیس مجلس می‌پرسم.
قانوناً دولت باید ظرف یک هفته در مصوبه خود بازنگری کرده و مصوبه شورای عالی کار در رابطه با حق مسکن کارگران و مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حداقل مستمری بازنشستگان را به اجرا در بیاورد. درباره حق مسکن کارگران چون مصوبه شورای عالی کار کاملاً حالت اجرایی پیدا کرده و تبدیل به قانون شده، راه دیگری برای مخالفت دولت به نظر نمی آید که وجود داشته باشد. اما چنانچه دولت نخواهد مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش مستمری بازنشستگان اجرا کند، باید دوباره از این سازمان تقاضای جلسه برای بررسی این موضوع را بنماید. واقعیت این است که دولت‌ها بر اساس اصل 31 قانون اساسی مکلف به تأمین مسکن با اولویت فرودستان، کارگران و روستانشینان هستند، اما هیچگاه اعتبار لازم به این بخش اختصاص ندادند و از طرف دیگر دولت رئیسی حتی حاضر نشد مصوبه شورای عالی کار برای پرداخت مبلغ 650 هزار تومان حق مسکن را اجرا کند و تلاش کرد با کاستن 100 هزار تومان از آن حق مسکن را به 550 هزار تومان برساند، حال اینکه خود مبلغ مصوب شورای عالی کار هم حتی یک سوم از هزینه اجاره مسکن کارگران را پوشش نمی‌دهد. در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ماده 96 قانون تامین اجتماعی مقرر کرده که سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سال یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. خب سال‌هاست که عرفاً سازمان تامین اجتماعی نیز با مبنا قرار دادن همین قانون مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد کارگران شاغل را برای بازنشستگان هم تصویب می کند و دولت ها هم معمولا آن را به تصویب نهایی می رسانند. اما امسال دولت رئیسی در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر، مصوبه سازمان تأمین اجتماعی که مبتنی بر رأی شورای عالی کار بود را نپذیرفت و به جای افزایش 38% به علاوه رقم ثابت، تنها افزایش 10% را اعلام کرد.
آقای کیخسروی درباره رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در قبال کارگران و سایر مزدبگیران اشاره می‌کند.
تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد که کل بدنه حاکمیت از دولت و مجلس گرفته تا هر نهاد حکومتی دیگری هیچگاه تمایلی برای بهبود سطح زندگی مزدبگیران نداشتند و اتفاقا در مسیر عکس آن اقدام کردند. شعارهای حاکمیتی در راستای تلاش برای فقرزدایی در 4 دهه گذشته دروغی بیشتر نبوده و اتفاقا تنزل سطح دستمزد و حقوق مزدبگیران در راستای سیاست بنیادین ارزانسازی نیروی کار همیشه در دستور کار تمامی ارکان حکومتی بوده است. یکی از دلایلی که دولتیان در رابطه با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان اعلام می‌کردند این بود که پرداختی‌های بازنشستگان را به هم نزدیک کنند، به این معنی که برای حداقل بگیران افزایش بیشتر و برای غیر حداقل بگیران مبلغ کمتری افزایش دهند. این اقدام در راستای هرچه فقیرتر کردن بخش عظیمی از جامعه در جریان است. مسئله اینجاست که حتی اکثریت کارگران و مزدبگیران سقف بگیر و متوسط بگیر هم هنوز زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزد و حقوق آنها هم کفاف تأمین هزینه های زندگی را نمی دهد. خاص کارگران و بازنشستگان همواره این بوده که افزایش دستمزدها به میزان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار صورت بگیرد، اما حکومت در اقدامی عکس آن را می خواهد رقم بزند و دریافتی تمام مزدبگیران را به ارقام حداقلی نزدیک کند. در هر حال این دخالت مجلس نیز تحت فشار شدید اعتراضات هر روزه بازنشستگان اتفاق افتاد. دولت رئیسی از بدو روی کار آمدن تمام تلاش خود را برای تعرض بیشتر به سطح معیشت مزدبگیران به کار بسته است. در رابطه با افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه دولتی ناچار شد مصوبه افزایش 10% را پس بگیرد و همان مصوبه شورای عالی کار را اجرا کند. در رابطه با مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اگر ناچار به اجرای همان مصوبه شود که شکست دیگری برایش رقم زده شده، ولی قطعا اعتراضات بازنشستگان کارگران دیگر مزدبگیران به این محدود نخواهد شد و تلاششان برای بهبود سطح معیشت از طریق افزایش حقوق و دستمزدها ادامه خواهد داشت.
بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر لغو مصوبه دولت و اجرای مصوبه شورای عالی کار مطالبات دیگری هم دارند که خواستار اجرای آنها هستند، از جمله اجرای قانون همسانسازی حقوق و نیز پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت‌ها از نیمه دهه 50 خورشیدی تا کنون به سازمان تامین اجتماعی که به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز پنجشنبه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. سخنان یکی از کارگران را می‌شنویم که درباره اتهام‌های وارد شده به آنان خطاب به نمایندگان مجلس و نیز مافیای فولاد که به تأکید کارگران مانع فعالیت کامل این مجتمع شده است گفت:
بل فرض محال ما ارتباط داریم. بر فرض محال ما ارتباط داریم با بیرون. ما خطوط تولید یک کارخانه به این عظیمی رو و به این بزرگی رو خوابوندیم. ما توی سیاست های تولید مگه دستی داریم که بتونیم نظر بدیم که این خطوط تولید رو توقیف کنیم عامدانه و دستگاه هاش رو به اصفهان و جاهای دیگه بفروشیم؟ ما خطوط تولید رو توقیف کردیم. پس چه کسی اینجا متهمه اگر بخوایم اتهام ببندیم که با بیرون در ارتباطه؟ چه کسی ارجح داره که متهمش کنیم؟ کسی که معیشت به اقتصاد مردم و سفره کارگر رو کوچیک کرده و دست داشته تو سیاست گذاری های تولید و توقیف خطوط تولید. دو، من ارجح ترم که متهم بشم به همچین اتهامی یا تویی که لکزوز 620 سوار میشی با خانه آنچنانی توی وسط شهر توی بهترین جای شهر میشینی؟ کدوممون ارجح تره که به این اتهام یقش دوخته بشه به این گزارش؟ یقه کدوممون گیره؟ من که هیچی ندارم، حسابای منم هست، نه از جای پول گرفتم نه از جای پولی دریافت کردم. این که میام حرف میزنم و انتقاد میکنم از نوع مدیریت شما آیا دال بر این که من با بیرون در ارتباطم؟ نه دوست من، من اومدم صدای منو از این طریق به شماها برسونم که این گزارش هایی که یقه های ما رو میچسبونید به این گزارش ها و برده های گزارشاتون دوستان بیشتر به شما میخوره نه به مای کارگر. دقت کردید چی شد؟ پس ماها حسابامون مشخصه، ورود و خروج حسابامون مشخصه، تلفنامونم خدا رو شکر کنترله دیگه، چیزی برای پنهان کردن نداره.
تجمع پنجشنبه پس از آن برگزار شد که 6 تن از کارگران در پی یک تجمع صنفی با هدف پیگیری حق و حقوق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی حراست مجتمع ممنوع ورود شدند. کارگران ممنوع ورود کریم سیاهی، غریب هویزاوی، کاظم حیدری، مصطفی عبیات، علی الهی‌فر، حسن جاوید حمودی و هادی وائلی هستند. این موضوع اعتراض کارگران را به همراه داشت که اقدام حراست را کاملا غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی دانستند. کارگران تاکید کردند تنها راه رسیدن به آرامش گوش دادن به مطالبات پرسنل، اجرای مصوبه‌های شورای تامین استان خوزستان و نیز وعده‌های مدیران بانک ملی است. آنها گفتند اگر کارگر برای حق‌خواهی و مطالبه‌گری حق خود اجازه ورود به شرکت را پیدا نکند، استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان باید پاسخگوی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران باشد. کارگران این مجتمع تا روز دوم مرداد به بانک ملی و مدیرعامل پروازیش فرصت دادند تا مطالبات آنها را اجرا کنند، یعنی راه اندازی تمام خطوط تولید گروه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حق بدی آب و هوا. اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه بازداشت کارگران مجتمعی مثل سنگون در ورزقان در استان آذربایجان شرقی خبر داد و اعلام کرد که تاکنون 35 تن از این کارگران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 15 تن از کارگران در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته بازداشت شدند. این کارگران پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شدند و به زندان اهر انتقال یافتند. پیش از این نیز گزارش حاکی از بازداشت دست کم 20 تن از کارگران این معدن در هفته گذشته بود. بهنام زارعی، روزنامه‌نگار ساکن ورزقان و از فعالان محیط زیست نیست، جزو بازداشت شدگان است. به نوشته این تشکل کارگری، مدیریت مجتمعی مثل سنگون همچنین دستور بسته شدن کارت تردد حدود 30 تن از کارگران شرکت پیمانکاری آهن آجین را صادر و از ورود آنان جلوگیری کرده است. 3000 کارگر شرکت‌های پیمانکاری مجتمعی مثل سنگون در اعتصابی 5 روزه که از 14 تیر شروع شد، از جمله خواستار همسان‌سازی دستمزد خود با دستمزد کارگران رسمی شده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دو اتحادیه بزرگ کارگری در آلمان و کانادا در ادامه اعتراض‌های بین‌المللی به بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران خواستار آزادی فوری آنها شدند. این آخرین نمونه از واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد در اردیبهشت ماه است. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکل یابی خود استفاده کردند. این اتحادیه با انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت که آنها به جای گفتگو با کارگران اعتصابی و معترض اتحادیه‌ها، فعالانشان را مورد سرکوب و پیگرد قرار می‌دهند. ماندانا گل، عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان:
اتحادیه سندیکای آلمان DGB برای اولین بار بیانیه خطاب به دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به دستگیری‌های فعالین سندیکایی و صنفی در ایران داد و در اون بیانیه خواستار آزادی فوری نمایندگان کارگران و معلمان شد. اتحادیه سندیکای آلمان بزرگترین 8 سندیکای آلمان رو در بر می‌گیره و نمایندگی می‌کنه و با نزدیک به 6 میلیون عضو سندیکایی بزرگترین سندیکا در اروپا است و جزو یکی از بزرگترین سندیکاها در سطح جهانی هستش. در هفته‌های اخیر ما شاهد اوج گرفتن اعتراضات و هشدارهای سندیکاها در سطح جهانی بودیم. سندیکاها در فرانسه، در سوئیس، سوئد، نروژ، در اسپانیا، کانادا، در آلمان و اتحادیه آموزش بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل بیانیه‌های صادر کردند در اعتراض به این پایمالی حقوق سندیکایی و اکسیون‌هایی گذاشتند و در جلسات مشترکشون اتفاقایی که در ایران صورت می‌گیره رو در دستور کار خود قرار دادن.
به نوشته اتحادیه سراسری کارگران آلمان، برخی از فعالان کارگری و معلمان از نیمی اردیبهشت ماه بدون تفهیم اتهام در سلول‌های انفرادی زندانی‌اند. این اتحادیه افزود به نظر می‌رسد که مسئولان جمهوری اسلامی قصد دارند این فعالان را با دلایل نخنمای حقوقی محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت محکوم کنند. بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان دیدارهایی در تهران داشتند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی آنان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از سسیل کولر و ژاک پاقی، این دو فعال سندیکایی فرانسوی، متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. ماندانا گل، عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان، اشاره می‌کند:
وقتی در عرض چند هفته بیش از 200 فعال سندیکایی و معلمان دستگیر میشن، به وضوح روشنه که حقوق انسانی و صنفیشون و حقوق سندیکاییشون داره پایمال میشه. حقوقی که در پیمان مشترک سازمان کار از طرف جمهوری اسلامی امضا شده، ولی متاسفانه دولت اسلامی بار دیگه به قراردادهای که خودش بسته پایدار نیست. اما فکر میکنم که این بیانیه دی‌گی‌بی شاید یکی از مهمترین این هشدارها باشه. اینطور که به نظر میاد این دستگیری گسترده در ایران در سندیکاهای اروپایی به طور وسیع مطرح شده و یک همصدایی در این هشدارها میتونیم مشاهده کنیم. مهمترین خواست مشترکشون آزادی فوری و به قید و شرط فعالین سندیکایی و معلمان است، به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی آنهاست، حق آزادی اجتماعات، حق آزادی تشکل یابی و حق اعتراض برای محقق شدن مطالباتشون هست. و این هشداری است که در صورت زیر پا گذاشتن اصول توافق شده در سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی خودش رو باید به اون متعهد بدونه، موجب فشار سندیکاهای بین المللی برای برکناری نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیری سازمان کار خواهد شد. و این هشدار تو خالی نیست و جمهوری اسلامی در صورت عدم تمکین به خواست این سندیکاها در جلسات آینده این سازمان بین المللی پاسخ درخور را خواهد گرفت.
اتحادیه سراسری کارگران آلمان در پایان بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواست فعالان بازداشتی را آزاد و حق مردم را برای برگزاری تجمع و تشکل یابی تضمین کند. اتحادیه سراسری کانادا نیز نگرانی عمیق خود را از بازداشت فعالان کارگری و صنفی در ایران و بدرفتاری به آنان ابراز داشت. این اتحادیه با اشاره به بازداشت رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد ابراز امیدواری کرد که تعقیب فعالان کارگری و مبارزان آزادی و برابری در ایران پایان یابد. پیش از این هم فدراسیون آموزش بین‌الملل، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، سندیکاهای کارگری و صنفی در فرانسه، سوئد، آلمان، کانادا، بریتانیا و اسپانیا ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان حمایت خود را از آنان اعلام کرده و خواستار آزادیشان شدند. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، درباره تأثیر حمایت جهانی از کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران و فعالان صنفی آنان عقیده دارد:
در وهله اول اهمیتش از نظر اطلاع رسانی. به چه معنا؟ به این معنا که جمهوری اسلامی خیلی مایل کاراشو بی سر و صدا بکنه مثل سالهای گذشته. مثلا الان برای شما یه مثالی بزنم، علاوه بر فعالین کارگری و اجتماعی سرشناس، الان بیش از 30 کارگر معدن سنگون شهرستان ورزقان زندانی هستند و بدون اینکه این مسئله رسانه‌ای بشه. یا کارگران بازنشسته حق طلب استان خوزستان، تعدادشون طی روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بدون اینکه این هم رسانه‌ای بشه. اما جدا از اطلاع رسانی چقدر میتونن نقش داشته باشند برای آزادی این کارگران زندانی، میشه گفت که در حد خودشون مؤثرن. فشارهایی که میشه به جمهوری اسلامی وارد کرد تا عقب نشینی بکنه و این فعالین کارگری و اجتماعی آزاد بشن، از چند جنبه وارد باید بشه، بالاخص از طرف داخل که شاید هستیم که الان همبستگی بین تشکل‌های موجود بیشتر شده و حمایت از این کارگران و خانواده‌ها صورت می‌گیره. این هم به نوبه خودش یکی از اون موردهایی که میتونه به جمهوری اسلامی فشار بیاره و اینها رو به عقب نشینی وادار بکنه. من جمله این عقب نشینی‌ها دو نهادهای بین‌المللی که حضور دارن مورد پرسش مؤاخذه هم تو همین رابطه ها قرار میگیرند.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه خواستار پایان اذیت و آزار خانواده های رضا شهابی و حسن سعیدی و دیگر کارگران و معلمان بازداشتی شد. در این بیانیه با اشاره به اینکه با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای این سندیکا در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین که به گفته این تشکل با پرونده سازی وزارت اطلاعات و شعبه تلویزیونی رادیو و تلویزیون انجام شد، آمده است که این دو در اعتراض به این گونه اتهام‌های واهی در اعتصاب قضا هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه افسود با وجود پایان بازجویی‌های بی‌نتیجه، بازجویان وزارت اطلاعات از هر گونه ملاقات خانواده‌های نگران این دو کارگر جلوگیری کرده و خانواده‌ها هفته هاست با وعده امروز و فردای بازجو در نگرانی کامل به سر می‌برند و هیچ خبری از سلامتی آقایان شهابی و سعیدی ندارند. سندیکا اعلام کرد که بی‌خبر گذاشتن خانواده‌های این دو کارگر در زندان نه تنها مصداق اذیت و آزار و شکنجه خانواده هاست، بلکه به نوشته بیانیه نشانگر ضعف و شکست سناریو سازی و درهم شکستن مقاومت کارگران و معلمان و دیگر بازداشتی‌های این پرونده به اصطلاح جاسوسی است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن فشار بر روی خانواده‌های معلمان و کارگران و دیگر بازداشتی‌ها با هدف گرفتن اعتراف‌های دروغین، خواستار رسیدگی فوری پزشکی به رضا شهابی و حسن سعیدی و آزادی بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان در این پرونده شد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در گزارشی از اعتصاب داربست بندها که از اول تیر شروع شد نوشت که مطالبه آنها افزایش دستمزدها و شیفت 20 روز کار و 10 روز استراحت است. به گفته این شورا اعتصاب در بیش از 20 شرکت پیمانکاری در 11 مجتمع پتروشیمی انجام شد و در مجموع حدود 3000 تن در آن شرکت کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام این که کارگران داربست بند نتوانستند همه مطالباتشان را محقق کنند اشاره کرد، اما آنان موفق شدند در عسلویه و بوشهر شیفت 20 روز کار و 10 روز استراحت را به بسیاری از پیمانکاران بقبولانند. به گفته این شورا در این حال اگر پیش از این اعتصاب دستمزد کارگران داربست بند حد اکثر 16 میلیون تومان بود، اما دستمزدها اکنون بیش از 16 میلیون تومان و در 7 شرکت پیمانکاری بین 20 میلیون تا 25 میلیون تومان است. بر اساس این گزارش کارگران داربست بند همچنان خواستار افزایش دستمزد، فراهم آمدن تسهیلات لازم معیشتی، رعایت کامل ایمنی محیط کار، برخورداری از غذای با کیفیت، خوابگاه‌های قابل زندگی و ارتقای خدمات درمانی و نیز استفاده از امکانات درمانی رایگان در صنعت نفت هستند. سخنگوی قوه قضاییه گفت محکومیت امید اسدبیگی، مالک سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه، از 25 مهر سال گذشته اجرایی شده و او در حال تحمل کیفر است. مسعود ستایشی بدون اینکه به محل زندان امید اسدبیگی بپردازد اشاره کرد که او به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده است. اما کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرد که بر اساس آنچه اخبار موثق خواند امید اسدبیگی بیرون از زندان است و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور برایش شرایط ویژه در نظر گرفته و پرونده‌اش را برای بررسی و صدور رأی مجدد قبول کرده است و به زودی حکم 20 سال زندانش شکسته خواهد شد. پیش از این نیست این کانال بارها به ارتباط دادستان کل کشور و فرزندانش و نیز برخی دیگر از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی شریک او اشاره کرده بود. دادستان کل کشور اما این موضوع را رد کرده است. این در شرایطی بود که امید اسدبگی در یکی از جلسات دادگاهش گفت که بازپرس پرونده درباره مراودات مالیش با دادستان کل کشور و فرزندش از او تحقیق کرده و سوالاتی پرسیده است. در مقابل بازپرس گفت تنها در جریان تحقیقات امید اسدبگی عنوان کرد که مبالغی را در مورد مسافرت استاندار خوزستان و خانوادهش هزینه کرده که این مطالب صورت جلسه و در پرونده موجود است، ولی راجع به شخص دادستان کل کشور و فرزندش هیچ بحث و سؤالی از جانب بازپرسی و یا متهم مطرح نشد. البته به این نکته هم اشاره کنم که هیچگاه سرنوشت 10,000 دلاری که به استاندار سابق خوزستان داده شده بود مشخص نشد. در همین حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خطاب به سخنگوی قوه قضاییه نوشت: ادعا می کنید امید اسدبگی در زندان است. بگویید در کدام زندان و در کدام بند؟ به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، اگر امید اسدبگی در زندان است، چرا با خودروی خود بین تهران و شمال و خانسار رفت و آمد می کند؟ شماری از رانندگان ناوگان حمل و نقل کارکنان شرکت فولاد خوزستان طی روزهای اخیر با توقف فعالیت‌هایشان اعتصاب کردند. آنها به سطح پایین دستمزد دریافتی و معضلات معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفیشان شدند. یکی از ساکنان شهر اهواز فیلمی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و درباره این موضوع گفته است:
ترافیک سنگین در یک به علت اعتصاب راننده سرویس الان نزدیک 2-3 کیلومتر فقط تا در یک فاصله است. ترافیک سنگینه.
کارکنان مخابرات در اهواز، بجنورد و یزد تجمع کردند. آنها به تأخیر در صدور احکام کارگزینی و همچنین کاهش و حذف حق جذب، ثابت ماندن کمک هزینه‌های رفاهی و سایر مطالبات خود اعتراض کردند. کارگران پیمانکاری بخش عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه از شرایط کاریشان انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند 80% از هزینه بیمه تکمیلی را شرکت نفت باید بپردازد، اما از زیر بار تعهد مالی خود شانه خالی می‌کند. این کارگران پیمانکاری که پیشتر چندین بار به خاطر کیفیت پایین غذای خود اعتراض کرده اند گفتند تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مطالبه حداقلی انجام نشده و کیفیت غذاها همچنان پایین است. آنها افزودند غذای نیروهای پیمانکاری هم از نظر کیفیت و هم کمیت مناسب نیروهایی که ساعتها در شرایط سخت کار میکنند نیست. این کارگران همچنین اشاره کردند که آذوقه مورد نیاز کارگران شناورهای دریایی به موقع و به مقدار کافی به دستشان نمیرسد. کارگران این شناورها 14 روز در دریا هستند و شرکت موظف است مواد غذایی مورد نیازشان را برای مدتی که در شناورها هستند به موقع و به مقدار کافی به دستشان برساند. یکی از پزشکان بیمارستان دولتی امید در اصفهان در مورد شرایط کاری میگوید:
پرداخت رزیدنت های بیمارستان امید تا بهمن ماه بوده و حالا چیزی که هست اینه که اینا اول رزیدنت آموزشی بردن اونجا سال 2 و سال 2 قبول نکردن، سال 1 بردن، سال 1 هم مثل اینکه ساعت 2 شب دکتر درخشنده رو به خاطر یه تب بیدار کردن و کلن مجبورشون کردن که اطفال ببینن و میخوام بگم اوضاع اینقدر قراش میشه که رزیدنتی که به عنوان موظفی داره میره اونجا اطفال ببینه و الان حال به 10 روزه که حتی رزیدنت هم بیمارستان نداره، نه مقیم نه رزیدنت، فقط یه پزشک اورژانس داره و ککشون هم نمیگزه. واقعا نمیدونم پیگیری باید چجوری بکنیم. من پرداخت رزیدنت هم تا بهمن اومده.
یک شنونده هم خطاب به رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
میخوام ببینم آقای خامنه ای، سفره‌های مردم خالیه، واقعا خالیه، واقعا خالیه، سفره‌هامون خالیه. شما به موه زنمون گیر زدین. این درده یا این درده که سفره‌هامون خالیه؟ من شب بیام یه آدم کارگر جلو زن و بچه‌ام شرمنده بشم. کلافه‌مون کردیم به خود.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
رادیو فرداست.